اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب آقای سال اول گفتن که در تأکیدات حضرت عالی جای مشخصی برای دانش و روش فقه جوامع دیده نمی‌شود. لطفاً سمت فقه و فقاهت فرمانزایی را نیز تعیین بفرمایید. آیا سریع است که حکمت مطالعه را مقصود تفقه و محاسن را در معقولات بدانید؟
اون که بحثمون بود، بحث این بود که جایگاه حکمت متعالیه در تمدن شیعه و تمدن زای شیعه. ولی یه وقت اسم میگویم که انقلاب اسلامی با چه مبانی میتونه جلو بره. خب اون همون فرمایش حضرت امام است که هم حکمت متعالیه، هم فقه جواهری و هم اخبار و روایات. اگه بحثمون محور این بود که خب ما برای یک تمدن پشوانه فلسفیمون چی باید باشه، میگون پشوانه فلسفیمون رو یک عالم متفکری به نام ملا صدرا در شرایط تاریخی جدید تدوین کرده است. دیگه به نظرم همین اندازه کافی است، چون بحث فقه جواهری که یکی از قسمت‌های دیگه است که ما اگه خواستیم این تمدن رو جلو ببریم، فقط فلسفه میخواد این تمدن، حتما فقه میخواد. علاوه بر فقه خیلی نرم افزارهای دیگه یک تمدن میخواد. اگه من فرصت داشتم در یه وقتی این رو خدمت عزیزان عرض می کردم، این که ما اصرار داریم تمدن اسلامی یک تمدن بزرگی خواهد شد به جهت این همه سرمایه فرهنگی که ما داریم. یعنی سرمایه های فرهنگی ما تو روایات و توی دعا و اینا خیلی کارساز است. این که شما ببینید ما خلع داریم الان در فرهنگ غربی، فرهنگ غربی واقعا ندارد اون نرم افزاری که تعریفی بین خودش و خدا و خودش با جامعهش رو به شکل قدسی داشته باشه، تا قدسی هم نشه که نمیتونه ادامه پیدا کنه. فقط در شیعه هست. ادعای ما در بحث تمدن زایی شیعه این است که این شیعه به جهت این سرمایه هاش میتونه تمدن سازی کنه. از جمله سرمایه ها چیست؟ فلسفه خوبی داره، فلسفه ای که با بقیه ابعاد قدسیش میخونه. ارزبا تو این محور بود است، اگه نه حرفتون به جاست که انصافا در جای خودش اگه بخواییم بگو باقا تمدن اسلامی چند شاخصه باید داشته باشد، حتما یکی از جامعهش فقه هست. و وقت همین کاری که شما میبینید ملا صدرا میکنه و یه جنبندی خوبی در تفکر معقول داره، مرحوم صاحب جواهر تو فقه داره. یعنی فقه صاحب جواهر هم یک شکوفایی داره که شما را قدرت تفکر در اصول عملیه بهش بدون میداد که عزیزان مستحضر هستن. بله.
سوال این که با چه روی کردی باید علوم غربی مطالعه شد که بتوانیم از آن به نفع اسلام استفاده کنیم؟ حتی سوال مشابهی هم هست که گفتن که نظر شما در رابطه با تکنولوژی چیست؟ آیا باید رها کرد یا باید تصدر رو بدم تکنولوژی آن را اسلامی کرد و تمدن اسلامی را در اون جاری کرد؟
اون سوال اول را اول عنایت بفرمایید. خوب نکته ایه که ما فلسفه غرب رو میخوایم بدانیم، اما با روی کردی که بشناسیم تا بهترین برخورد و بهترین عبور را باش بکنیم. ما که نمیتونیم چشممون رو هم بگذاریم که فلسفه غرب تمام رگ و ریشه تفکر ما را گرفته است. بیش از این حرف هاست که اول آدم فکر میکنه. یعنی ساده ترین قسمت های زندگی ما با یه تفکر فلسفی شروع شده است که غرب به ما تحمیل کرده. مثال ساده همین میکروب است. یعنی واقعا میکروب به عنوان روی کرد به واقعیت هست یا حاصل یک تفکر است، یه فلسفه هست؟ شما میدونم قبول نمیخوام بکنی که اخو ندیگن که راست راستی هست بیرون، نه این حرفا نیست، خیلی فرق میکنه. و اینکه شما رجوعتون به عالم یه مرتبه رجوعی است که اصلا اینجوری نمیبینین. پاستوره که میشناسین دیگه، این پاستوریزه کردن کارا یه نوع تمدن است یا یه نوع ادب است؟ نمیخوام واردش بشم. مثال همین، ما تو روایت داریم ساور المؤمن فیه شفا، یعنی اون چیزی که مؤمن میخوره، مثلا دمخور مؤمن درش شفا هست. خب قدیما ما اینجوری بود، خونمون یه کاسه آبگوش بود، بعد نونامون رو توش خورد میکردیم، نه با قاشوقا، قاشوق پاستوریزه است، با دستمون، فقط مستحب است دست رو قبلش بشوری بعد، اما نه چون میکروب داره و اینا رو ول کن، یه چیزی دیگه است. بله، حالا تو قرائت پاستوریزه میگوی که خب میخواست اسم میکروب باشه، یعنی پیامبر برطرف کنه، اینجوری میگویم دیگه، میاریمش عدولش میدیم. بعد میگه که نه فیه شفا، دوا نه و شفا. حالا به من بگو ببینم که شما غذای میکروبی به قول پاستوریزان نمیخوری برای اینکه مریض نشی، و عبادت میکنی برای بهداشت روان، یا اینکه نه اصلا عبادت میکنی برای اینکه حضرت حق در مقابلت ظهور کنه؟ به اصطلاح میگن که شما گوشت خوک نمیخوری چون مضر است، یا چون که از خدا میترسی نمیخوری؟ مثلا این تیپ آقای بازرگان اینا رو دیدین که میان صد دلیل میارن که گوشت خوک مضر است. حالا این خوبه است این حرف یا بده؟ ما گوشت خوک نمیتونیم چون میترسیم از خدا. رجوع ما به حرام خوف اجلال است، نه ضرر. ضرر شما رو در کجا متوقف میکنه؟ در بدن. اما خوف اجلال شما رو میبره در محضر حق. حالا ببین یه مثال ساده، حالا این نگاه به میکروب و مضر و اینا اومد جای چی را گرفت؟ جای حرام را گرفت. حرام افق دیگه‌ای. ممکنه بگه خب نتیجهش اینه که شما مریض هم نمیشی. خب قبول دارم، نمیخوام میگم، ولی ببین چقدر وسعت داره که شما چون حرام است انجام نمیدی، که بعد مثلا امثال آقای بازرگان بیاد دلیل بیارن تو اون کتاب مطهرات اینا که نه اینا به این دلیل که دیدن مثلا 100 درمه که آب کور از نظر حجم میکروب وقتی که رنگ و بو و طعمش مثلا بوی نجاست و رنگ نجاست نشه، این بهداشتیه. یعنی همین قضیه، یا این اومده شدیداً پایین پاستوریزه شده است، یعنی کتاب مطهرات آقای مطهری پاستوریزه است. ما پاستوریزه داریم میکنیم رابطه ها را. مثال میخوام بدن که یه کلم هست که میگون که ما فلسفه غربا که بخونیم میفهمیم اینا روی کردشون چیست، بعد مقایسه میکنیم، بعد میدین نه ما دستمون رو میشستیم با دستمون، آبگوشته رو برمیداشتیم، یعنی نونا رو که خورد کرد میذاشتیم دهنمون، نه مریض بودیم و چاق و چلم بودیم و یه حرفا. یه نگاهی دیگه، الان شما همین تو محافل الان جرعت نمی کنین، خودتون جرعت نمی کنین تو خونت این کار بکنین، تازه قاشق هم که الان جرعت نمی کنین، دینین چه کارهایی می کنین دیگه، مثلا کاسه ها جدا، قاشقا باید تو کاسه خودش باشه، تو قاشقا تو کاسه دیگه، نکن میکروب عقب افتاده یا این حرفا. وقت برگردیم به این روایت، میگه آقا امیرالمومنین میفرمان وقتی من بچه بودم، خونه پیامبر بودن بچه که بودم، پیغمبر انجیل رو میجویدن، بعد نه هم که میجویدن میجویدن دهن من که بخورم. خب ولی اینکه خیلی غیر بهداشتی شد به ظاهر دیگه، ولی حالا توی دستگاهی دیگه شفا روح ها رو جلو میبره، از دواوم بالاتر، یه انس روحانی میاره برای آدم. مثال بود، در مثال میتونید مناقشه کنید، من نمیخوام رو مثالم بمونم، اما منظورم اینه که باید فلسفه غرب رو بشناسید، خوبم بخونید، اما با همون نگاه ذیل شخصیت حضرت امام. بنده برای این خیلی حرف دارم که شما با اونم آقای بابک احمدی برمیداره نقد غرب میکنه، بعدم از همین کمپین هزار تا یا ضد انقلاب هست تو هلند. این زد، این نقد غرب خود غرب است. ما که اینا نمیخوام، حتی ما میشل فوکوش هم نمیخوام، ما حتی آقای دکتر داوری هم که تو همجام ارادت بهش داریم، ما به جهت اینکه تفصیل سخن نقد غرب را با این زبان میتونیم بگیریم میپذیریم. نه ما فردید رو، نه هایدگر رو، نه آقای دکتر داوری استقلالا بهشون رجوعی نداریم، هرچند برایشون احترام قائلیم. ما می‌بینیم حضرت روح الله که یک تقدیر الهی برای تاریخ ما آورده است، سخنی گفته است که برای تبیین و تفصیلش میتونیم از سخن آقای دکتر داوری در نقد غرب استفاده کنیم، استفاده هم می‌کنیم. ولی من گله‌مندم از بعضی رفقا که خود ما رجوعشون دادیم که آقا دکتر داوری کمک کنه، بعد حالا دکتر داوری گرفته است با اون فضا داره فکر می‌کنه. تو اینجا نتیجه نمیگیری، تو با هایدگر نتیجه نمیگیری، اما اگه اومدی ذیل شخصیت امام، اونا میتونن به نتیجه بدن. از ملا صدرای نتیجه میگیری که در ذیل شخصیت امام بروز کرده است. بله، اون نکته اون دومی خیلی وقت میبره. ببینید شما تکنولوژی را اساسش، بنده در حد وسع خودم در گزینش تکنولوژی از دریچه بینش توحیدی سعی کردم، به خصوص تو این چاپ جدیدش، ویراستاری جدیدش عرض کنم، بخواهید و نخواهید این تکنیک یک فرهنگی پشتش خوابیده است. اینا باید بتونیم بفهمیم. اگه اینا فهمیدیم، بحث دومی پیش میاد که خب مگه ما حالا از این فرهنگ جدا شدیم که بتونیم از این تکنیک جدا شیم؟ این دیوانگی است، این طالبان بازی است. ما آروم آروم باید افقی رو بگشای، بر اساسش زیر ساختایی درست کنیم، آروم آروم منتقل بشیم. هنر این بحثه نیست که شیفته نشیم. یعنی نقد غرب همینقدر به ما نتیجه میده که ما شیفته نشیم، بفهمیم چه چیزهایی از ما گرفته است، چه چیزهایی به ما داده است. جمله مقام معظم رهبری ها داریم، ایشون میفرماید مسلم این نحو توسعه، توسعه مطلوب ما نیست، ما باید دیواره های این علم رو بشکنیم. در این حال تأکیدشون چیست؟ ما باید برخورد علمی بکنیم با این مسئله، ما باید این علم رو بتونیم بیاریم باز استفاده کنیم. ولی اینکه حالا چه نتیجه ای میخواید بگیرید، حتی به نظرم اگه بخواید صحبت رهبری درست تحلیل کنید، باید اول محکمات و متشابهاتش رو تعیین کنید. روی کرده کلی رهبری چیست؟ نقد از اون جهت که رهبری یا امام نفی میکنن از چه جهته؟ اون با تکنولوژی چه نسبتی داره؟ ما اگه خواستیم با تکنولوژی نسبتمون رو تصحیح کنیم، باید اون محکمات رو بشناسیم. وقتی بحث دیگه میشه و بحث بسیار مهمی هم هست، من فکر نمیکنم خوب بحث شده. همین یه سری بحث هم که همین جا شد در دانشگاه صنعتی خوب پخته نبود که ما بتونیم نتیجه ازش بگیریم.
سوال من گفتن که علت این که برخی آگاهانه و عامدانه قصد این را دارن که نگاه صدرایی را از امام رحمت الله بگیرن چیست؟
بله، ببینین من برمیگردم به صحبت آیت الله بروجردی مثلا، که بالاخره یه عده خوب میفهمند که اگر این فلسفه صدرایی حذف بشه، راحت میتونن حرفاشونو بزنند. بنابراین حساب کردن که برای حذف این فلسفه آتش تهیه تهیه کنن، قوی هم هستن، یعنی هرچی هم شما جلو میرین ببینین نه اینا برنامه دارن. حالا تفکیکم من چند قسمت کنم. ببینید یه وقت تفکیک در حد آقای محمد رضا حکیمی است، یه آدم سالم فهمیده یه حرفایی داره میزنه، بنده نظرم است که یه محفل علمی شخصیته با ارتباط با آقای محمد رضا حکیمی اینا معتقد به تفکیک کرد، اما یه نگاهی که اون تفکیک یه نقد است که ما هم قبول داریم. ما معتقدیم علامه طباطبایی از همه تفکیکی تر است، به این معنا، به این معنا که مواظب از فلسفه با دین قاطی نشید. شما دیدین تو تفسیر المیزان آنی که میخوان بحث فلسفی بکنن جدا میکنن، میگن بحثون فلسفیه. این نوع نگاه خوبه. فرقش اینست که آقای محمد رضا حکیمی اینا در عین این که میگن جدا باشد خیلی نمیتنن بر فلسفه علامه طباطبایی. یه جریان هست که این جریان حالا بگم تکفیری داره وارد میشه، یعنی طوری که میاد میگه آقا این برداشت که من میکنم درسته، هر کی جز این میگه غلط است، غیر اسلام است، خارجش کنی. این خیلی شبیه هست به کار ابن تیمیه. کتاب بسیار ارزشمند اخیراً از آقای دکتر قفاری، حسین قفاری، میشناسین، از شاگردای خوب آقای مطهری، تحت عنوان جدال با مدعی اخیراً چاپ شده است. من توصیه میکنم بچه‌هایی که میخوان تو تفکیک علیه یا له کار کنن کتاب آقای دکتر قفاری خوب کار میده بهشون، چون ایشون بالاخره یه استاد خوب دانشگاه تهران است. ایشون حرفش همین است که چرا این شد، بنا شد شما نقد کنید بگون که آقا اینجا نباید رجوع فلسفی داشته باشیم، رجوع مثلا ولایی داشته باشیم، اما اینکه شما بیاین تکفیری برخورد کنید. بعد مثال میزنم، میگن خب این که شبیه همون ابن تیمیه شد که یه برداشت میکنه. ابن تیمیه مثلا میگه تا عرش یعنی مثل همین تخت، بعد میگن خدا از عرش میاد پایین، بعد میگه مثل من که اومدم پایین، بعد میگه این برداشت همه علمای اسلام است، هر کس از این فکر بیرون است بیرون از اسلام است و اگر خواست به اسلام برگردد باید توبه کند و باید توبش بده. این یعنی واقعا این روش روشی، این نوع ولایی بودن، نمیدونم قال الصادق قال الباقر بودن، با خود روش ائمه نمیخونه. ما حسمون این است که یه سوء ظن حقیقتش ما داریم که به اسم اهل البیت مقابله با سرمایه های بزرگ علمی. ببینین علامه طباطبایی خوب فکر کرده است تا از نور قرآن به ما این تفسیر را داده است. ما نمیگم این تفسیر عین قرآن است، ولی میگم یه مرد الهی که خوب فکر کرده است این تفسیر به ما داده. یکی بیاد بهتر فکر کنه یه تفسیر بهتر به ما بده، اما اینکه بیان بگم چون علامه طباطبایی فلسفه میدونست و فلسفه مال یونان است، یونانیان کافرن، پس آقایشون خدا کافر، الان ما اینا میبینیم و این خیلی برای ما ناراحت کننده است. یعنی من به همین عرض کردم، گفتم ای کاش این آقایون که وضعیاشون ما میدونیم سالمن، لوازم فکرشون رو بشناسن. یعنی واقعا ما حق داریم؟ کجا این حق ما دارن که بیام یک بگم علامه جوادی و علامه طباطبایی علامه مطهری اینا اصلا خارج از اسلامن؟ عملا بچهای تفکیکی بعضیاشون به این جا میرسن. خب این حق نیست؟ ما حرف ما اینه. حالا عکسش کنید، شما یکی از این امثال علامه را و شاگرده علامه را ببینید که اونا را کافر بدونن تفکیکی‌ها را. یعنی مثلا بنده خودم در این احترام برای آقای محمد رضا حکیمی که جا خودش، برای آقای سیدانم ارزش قائلم، میدونم ایشون دلش میخواد یه هر، اما این ور ما میبینیم نه امثال آیت الله، مصاحبه آیت الله جوادی رو با آقای آیت الله سیدان نم دیدین یا نه؟ یه کتاب شد که بعد آیت الله جوادی گله من بودن، گفتن آخه ایشون حرفا ما رو هم درست نزده، آقای مروارید نامی تنظیم کرده. من همینا میگم شما این کتابا بخونید با همه گله‌ای که آقای جوادی دارم، ببینید این حکمت، این درایت از طرف آقای جوادی نشون میده که نه این مکتبی که ایشونا پرورونده خوب مکتبی بوده است. خب ما چرا کاری بکنیم که یک فکری بیاریم که امثال آیت الله جوادی در اذهان بقیه بشن کافر، چون که اینا به فلسفه یونان، به قول آقای مطهری میفرما آخه کو فلسفه یونان، این همه فکر بعدن اومده جهان اسلام رو با این تغذیه کرده است با فلسفه، ما صرفا بگم آقا اینا یونانی است دیگه، خداحافظ شما. منظور اینه که من عرض میکنم یه سوء ظنی باید داشته باشیم. این که گفتم قسمت سومم نه، یه دهی اصلا نمیدونن دارن چه کار میکنن. به نظر من قصدشون مثبته، ولی نمیدونم. پیشنهاد میکنم این مصاحبه آقای نصیری، مهدی نصیری، با این آقای واسطی را در 4-3 سی دی خوب کار شده. یه طرف هم قضاوت نمیخواد بکنید، به نظرم جلسه خوبی بوده است در مشهد برگزار شده. میشه فهمید که هر دوتا قصدشون چیه. قصدشون منفی نیست، منظورم همینه، با که امثال آقای مهدی نصیری قصدشون منفی نیست. حالا چی تو شد یهو تو این فضا افتادن؟ من امیدوارم که یه تجدید نظری بتونن بکنن. بفرمایید. وقت
گفتن که مبانی و علوم انسانی در تمدن اسلامی چگونه باید تولید شود که تمدن ساخته؟
یه بحثی بنده دانشگاه اصفهان داشتم که تحت همین عنوان، دقیقاً همینطور رو سایت هم هست، کلیات داریم و جزئیات. کلیاتش همینه که ما در علوم انسانی دینی رجوع به اسما داریم، یعنی ما تمام عالم را ظهور اسما باید بدونیم. با این دید میایم فیزیک شیخ بهایی وار درست میکنیم، پتانسیل های عالم با رجوع به اسما یه جور دیگه رخ می نمایاند تا پتانسیل های عالم با نگاه مکانیک. در نگاه مکانیک شما معتقد این طبیعت یه توانایی دارد، باید از حلقش بیرون کشی. کود شیمیایی میسازید، کود شیمیایی با طب جدید یکی است. شما در طب جدید میگون چی؟ میگون که خب این معده درست تغذیه نمیکنه، سرومش میدیم. اما طب سنتی میگم آقا یه کاری میکنم که معده درست تغذیه بتونه بکنه، یعنی بتونه غذایی که میگیم. دقیقاً دو نگاه است. اگه کتاب مدرن تو توهم ببینید، اولش ما اومدیم این دو تا نگاه را، تفاوت نگاه بیکن را با حکمت اسلامی میگیم. بنابراین تو مبانیمون ما اول باید کار کنیم. خب رجوعمون عوض میشه. وقت به جای این که چاه عمیق بزنیم و پمپاش کنیم، قنات میسازیم. این قنات کشف استعدادهای سفره‌های زیرزمینی است، اما پمپاش حمله به طبیعت است. همش برمیگرده به کجا؟ زیربنا. ما علوم انسانیمون که پشوانه بعد عملمون میشه، برگشت میکنه به حکمت الهی، حکیمی که عالم و خلقت داده است، مخلوقش از بر اساس حکمت خلق است. ما باید هماهنگ بشیم، تعامل کنیم، تجاوز نکنیم، خراش نندازیم، معامله با عالم بکنیم. این همون لغت تسخیر در قرآن، مسخر کردن یعنی رفاقت کردن. میگن زن و مرد رو خدا تسخیر هم کرد. این تسخیر یعنی چه؟ یعنی به هم میتونن کمک کنن، نقص هم رو برطرف کنن. تسخیر خیلی تغییر تحکم است و به اصطلاح تجاوز به حقوق هم دیگه. بله.
گفتن که شما عالم مرد رو سایه هم میدانید یا نمود شیطان؟
نمود شیطان. تصرف به معنای این است که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، فرمودن که من شیطانم رو مسلمان کردم. خب تعجب نکنیم، میدونیم که بهش را رو تاق جهنم ساختم. او وقت گرمای جهنم به بهش گرما میده، اما گرماش حالا مطبوعه یا مطبوع نیست؟ مطبوعه. مثل عودی است که بسوزه، عودی که بسوزه گرما داره، اما گرماش. ما از ابعاد شیطانی خودمون در مسیر اسلامیت استفاده. مثلا ما داریم که خب شهوت این یکی از ابزارهای شیطان است، ولی شما ببینید دین اومده است همینا مسلمش کرده است، ما که شهوت ها از بین نبردیم که. و خیلی چیزا دیگه، حالا اینجا جاش نیست بگم، که ما معتقدیم که میشه از طریق مسلمان کردن شیطان. باز مثال بزنیم، داریم در روایت که اینم روایت نم چقدر روش فکر کردین، وقتی مهدی بیاد شیطان را سر میبرد، یعنی شیطان را میکشه. منظور چیه؟ یعنی دیگه کسی نیست که وسوسه کنه، یا وسوسه ها پتانسیل حرکت میشه. نه فکر نکنیش، چون خود شیطان میگه چی؟ انذرنی الی یوم یبعثون. پس از اون بر حضرت صادق میفرماند شیطان را میکشم. یعنی دیگه شیطان نقش آفرین نیست، تاریخ ساز نیست. امروز الان نقش آفرین است، از با حذف قدیر شیطان میدان جهان را دست گرفته است، تاریخ ساز است. این عکسش میشه و به لطف الهی خیلی شرایط آماده است که عکس بشه. من به این منظورم است. اگه تصرف مرحوم شهید آوینی در تصویر تصرف کرد، شد روایت فرد. خودش هم حرفش نیست، میگه ما تصرف و تسخیر کردیم. و ظاهرا هم واژه به نظرم آقای دکتر فردید است. میشد از اینجوری، ولی نهایتش آیا ما عبور باید بکنیم یا اینکه آخرش سایه به سایه باید داشته باشیم؟ فکر میکنم اگر نگاه غربی را نگاهی بدونیم که عالم را هدیه خدا نمیدونه، ما عبور میکنیم به عالمی میرسیم که عالم را هدیه خدا میدونه. حالا بحثای متفاوت هست تو این قضیه، تفاوت نظر هست. یعنی حتی در حدی که مثلا امثال آقای دکتر حداد و آقای ازقدی، اینا آقای حسنپور، اینا یه نگاه دارن، امثال آقای آوینی و آقای مثلا داوری، اینا فرق میکنن با هم دیگه تو این قضیه. و بحث هست، نمیدونم من میتونم پای رهبری کدوم ها بذارم. بالاخره بحث هست که رهبری به کدوم نزدیک هست، همین هم بحث هست. یعنی حالا بدونین که این بحث ها هست. بعد
لطفاً نظریه کسی پذیرفتن اکنه چند امام خمینی رحمت الله از روی کرد حکمت مطالعه و بحث اسانت وجود را تعیین
کنم. سخت دیگه، باید درس بدین. یعنی من پیشنهادم این است که شما اگه میخواین تو این وقتا کار کنین، یکی این که 10 نکته در معرفت و نفس و سیدیشو کار کنید، چون ما در 10 نکته میخوایم رجوع به وجود بدیم. ما در 10 نکته در معرفت و نفس همه تلاشمون است که شما خودت را به عنوان یه وجود ببین. بهترین وجود که آدم میتونه باش مرتبط بشه خود آدمه. خود شما که خود دنیا، نه خودت که زنی، نه خودت که مردی، نه خودت که نمیدونم با سوادی بی سواد، اینا هیچ کدوم خودت نیستی، خودت خودتی. این بهترین و ملموسترین نحوه رجوع به وجود است. وقتی که این نگاه ها پیدا کردی، دومین پیشنهادمون بحث برهان صدیقین است. همون کاری که ما بالاخره زحمت کشیدیم، ما وقت گذاشتیم، کلی کتاب دیدیم تا تونستیم این برهان صدیقین رو تنظیم کنیم. حرف مال من نیست، ولی تنظیمی که تجربه 10-16 سال معلمی بمداد منجر شد که کتاب از برهان تا عرفان تنظیم بشه. برهان صدیقینش خوبه، چون رجوع میده ما را به وجود. درست است وجود فلسفی را میاره تو ذهن ما، ولی چون پشوانش اون وجود حسی است که در 10 نکته گیر آوردید، خوب افق بهتون میده. اونجا انشاءالله میتونین بفهمید وجود یعنی چه، تشکیک وجود یعنی چه. شروع خوبی است به اون دوتا بحث رجوع بفرمایید. هر دوشم حتما اینجور که من میگم باید کار بشه، هم کتاب هم شعر. این دو بنده کتابام دو جور است. بعضی هاش سخنرانی کردم، آقایون زحمت کشتم پیاده کردم، بعضی هاش نوشتم که درس بدم. هم کتاب 10 نکته هم کتاب برهان صدیقین نوشتم و درس دادم، بنابراین شرحش در سیدی هایم جزء کتاب باید حساب بشه دیگه. حالا حسدو نکنیم، ما شما را هم بقیه را هم آزاد کنیم.
گفتن که دکتر داوری در کتاب مقام فلسفه در دوره تاریخی ایران اسلامی میگویند که لزوماً همه تمدن‌ها و عالم‌ها بر پایه فلسفه بنا نشدند، عالم‌ها بر مبنای فلسفه بنا شدند. هر آدم عالم اسلامی چون دین به صورت قدیمی‌تری و بزرگتری حضور دارد، فلسفه نقش اصلی ندارد. با توجه به اینکه منظور حضرت عالی از هیچ نظامی بدون پشتوانه فلسفی امکان ندارد چی؟
باید ببینیم منظورشون چی بوده، چون آخرش خود ایشون حرفشون حتما این هست. ما در مقابل سوالهایی که باش روبرو میشیم که با فکر فلسفی گفته میشه، ما باید جواب فلسفی بدیم. اول برگردیم به اینجا، آیا یکی از ابعاد شخصیت فکری انسان فکر فلسفی هست یا نیست؟ روی اول فکر کنیم. ما یه نوع فکر ریاضی داریم، همه ما فکر ریاضی داریم، کم و زیاد داره، اما ما که نمیتونیم فکر ریاضی نداشته باشیم. که یکی از انواع فکر، فکر ریاضیه، یکی از انواع فکر، فکر فلسفی است. دست شما نیست، همون جمله مشهور ارسطو، آن کسی هم که میخواد فلسفی نباشه باید چی باشه؟ فلسفی باشه. شما چاره ای ندارین، تفکر فلسفی جنس یه نوع تفکر است. شما همین که فکر دارید، فکر فلسفی هم دارید. شما برگردین به قرآن، قرآن همینجا که میگه لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این ته فکر فلسفیه، یعنی نوع تفکر فلسفی ما رو خطاب قرار داده است. ولی اونجا که میفرماد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اونجا که فکر فلسفی ما رو قرار نداده است، اون بود عبادی ما، یعنی جنبه اتصال به حق ما را متذکر ما شده. با این دید بالاخره وقتی که انسان ها یکی از انواع فکرشون فکر فلسفی است، ما وقتی که میخوام یه تمدن را ارائه بدیم، تا عبور بدیم جامعه را از یک تمدنی و متوجه کنیم به یه تمدنی، باید فلسفه داشته باشیم. یک اتفاقا خود آقای دکتر داوری یه بحث خوبی داره، یه کتاب دارم به نام فلسفه چیست، منم در جزوه خودم استفاده کردم. ایشون میفرماد که چون یه ادعی پیدا شدن، شبهاتی را ایجاد کردند، حالا که این شبهات ایجاد شد، متکلمین ما نشستن چه کار کردن؟ برای جوابگویی به این شبهات علم کلام ایجاد کردن. علم کلام چیه؟ تعقل بر مبنای آموزه های دین. خب حالا اگر مخاطب شما آموزه های دین را قبول نداشته باشه، مجبورین فلسفه بگید. ببین فرق کلام و فلسفه در تعقلش که نیست که، یه وقت اسم میگم چون خدا واحد است پس نمیشود چیزی کنار خدا باشد، اینا میگن کلامی. اما یه وقت اسم میگم که چون هستی هست باید عین هستی باشد، این میشه فلسفی. خب حالا شما اگه مخاطبتون گفت من منکر خدا هم، باید باش چطوری برخورد کنید؟ فلسفی. میان میگه آقای اگه به قول آقای طباطبایی کافیست ما سوفسطایی نباشیم، پس عالمی هست، هستی هست، این هست یا باید خودش عین هستی باشه یا باید به عین هستی خط بشه، اون چه فلسفی. باید ببینیم منظورشون چی بوده. شاید منظورشون بوده است که ما آیا مثل اروپا لازم است که مثل دکارت بیایم یک فلسفه‌ای بنا کنیم تا مکتبمون یا تمدنمون روش بنا کنیم؟ نه، ما همین مکتب تشیع کافیست. ولی تو دل مکتب تشیع به نهج البلاغه میرسیم که اوج عقل است، ما اینو میگم فلسفه اسلامی. من تو جمله بود که ملا صدرا به قول امام علامه طباطبایی فکری را تدوین کرد که ما توحید دینی را بهتر میتونیم ارائه بدیم. وقتی که خوب شما تونستین توحید ملا صدرایی را ارائه بدین، نگاه میکنیم عجب امیرالمومنین همینو خیلی عمیق‌تر گفتن. من حرف دارم تو این قسمت، همین قسمت آخر که گفتم. شما بیان یه تمرین بکنید، شما بیان خطبه اولا بدون تفکر نگاه کنید، میمونین توش. بیان تفکر فلسفی صدرایی ها خوب نگاه کنید، این خوب چیزیه. بعد بیان امیرالمومنین نگاه کنیم، وای همه اینا که ملا صدرا بوده هزار برابرش بیشتر است. یعنی چه؟ یعنی ملا صدرا افقی به شما داد که با امیرالمومنین بهتر آشنا بشین. این خوبه. بله،
سوال کردم که فرمودی که برای تحقق تمدن باید فرآیندهای رو در نظر بگیرید. شما در صحبت‌هایتان فقط چگونگی رسیدن به وضعیت فعلی و طبیعی از وضعیت حال را متوجه به فلسفه ملا صدرا بیان فرمودید. حال برای رسیدن به تمدن شیعه انقلاب و معیار و یا به قول خودتان چه فرآیندهایی را متناظر و با نگاه به آینده باید طی کنید؟
آقای خوب شد من اینه، آقای زرشناس خیلی خوب تو این قضیه کار کرد، ازش هم استفاده خوب میتونین بکنید. یعنی تو این قضیه مسئله عبور، مرحله عبور حساس ترین و سخت ترین مسئله یک تمدن، و اگر نتونیم عبور رو درست مدیریت کنیم شکست میخوریم. شما ببینید مثلا لیبی، لیبی نتونست عبور خودش از قذافی را، فتنه بوده، یعنی همین جبهه القاعده، یادم میاد چیه اسم القاعده لیبی، اینا بودن اسلحه به کار به دست بردن، جریانم به نظر من آمریکایی بود. ببینید بر همه انه هنو لیبی جنگ است، هر رو جنگ است، حالا هم نمیدونم نیروهای ما رو گرفته اونجا، ده دوازده تا بچهای ما رو. لیبی عبور نتونست بکنه، مصر تا حدی تونست عبور کنه، در حد خودش، در حد همین، در حدی که بتونن از آقای حسنی مبارک عبور کنه. دیدیم که پریروز با همه اینا تو خود مصر، دقیقاً پریروز تظاهرات شد به نفع آقای حسنی مبارک. پس عبور خیلی چیز حساسی است، البته تظاهرات خیلی چشمگیر نبوده است، ولی خوبه که میذارن تظاهرات بشه، این خوبه، این هنرشونه. مسئله عبور از یک تمدنی به تمدن دیگه، این خودش یک راهکار است، نه از من بخواید و نه من تونستم همه مطلب بگم. تو کتاب تمدن زایشی چندین بار ما این بحثا وارد شدیم که اولا وقتی میخوایم عبور کنیم تعجب میکنیم، چون ممکن است اگه تو فکر منو بخونین، بنده با اون نگاهی که معتقدم خب باید جهان متوجه یه سری مسائل بشه، میگن آخه یه چهار تا دانشجو این گوشه، نه به ظاهر آتشی هن که جایی بسوزونن، نه آبی هن که جایی ترکتون شده با این حرف میزنی. چون من معتقدم لازمه عبور تغییر فکر هاست و با یه عده کمی از یه گوشه اگه شروع شد آروم آروم جا خودش وا میکنه، و امام صادق چند قرن پیش، 10 قرن پیش بیشتر، پایه‌ای را میذارن که این پایه امروز میشه انقلاب اسلامی و فردا میشه حکومت حضرت صاحب الام، و چون عبور را میشناسن حیات خودشون را معنی میتونن بکنن و میتونن از اموی ها بگذرن و از چیزم بگذرن، از عباسیان بگذرن و بعد از عثمانیان بگذرن، در دل عثمانی ها صفویه را به وجود بیارن، در دل صفویه ملا صدرا را بپرون، امام صادق ملا صدرا پرورونده است. وقت بذار، ملا صدرا اخباری است، به این معنا که اصلا زنده است با روایت. ملا صدرا فیلسوفی است که اول روایی است، بعد ببینید میتونه این روایت رو در این شرایط تاریخ جمع‌بندی کنه. مرحوم مجلسی تدوین روایت میکنه، اما شرایط تاریخی رو اونجور که ملا صدرا تشخیص داده است که تشخیص نمیتونه بده، با پدرش هم سر همین اختلاف دارن. ولی میرداماد میدونه داره چه کار میکنه. نمونهش اینجا، شما همه آقای رهدار یه سخنرانی بسیار خوبی پیار سال در قم داشتن که تفاوت امام و رهبری را با بعضی از علما، نمیخواستن که کسی را توهین کنن، میخواستن بگن آقا این فتنه را همه نتونستن بفهمن، همه روحانیونمون، من میخواستن بگن چرا. بعد حرفشون همین بود که شناخت شرایط تاریخی خیلی هنره، و تا شرایط تاریخی رو نداشته باشیم عزم عبور نمیفهمیم یعنی چه. عزم عبور حالا توزه اول بحثت که تو کتاب مدرنیته و توهم جلسه نهم، من ببخشید این قسمت فصل نهم چندین جلسه من همین رو بحث کردم که شرایط عبور خصوصیات خاص خودش رو میخواد، و همین مثال که زدم، اول باید یه فکر را بتونید خوب ارائه بدید، جوانه بشه بتونید ارائه بدید، بتونید تمدن قبلی را به خوبی نقد کنید، عزم عبور پیدا کنید، و هزاران چیزی دیگه که ببخشید هم من خسته شدم هم شما. آره دیگه یه صلوات بله آره دیگه سوال اصلا میخواییم بپرسیم. باشه،
گفتن که آیا با توجه به اینکه قلب سوبژکتیویته هست و با مفهوم سر کار دارد، آیا بحث تشکیل وجود همچنان از جنس مفهوم هست در قیاب سوبژکتیویته افتادن نیست؟
چرا اگه شما تشکیک وجودم به عنوان حصولی بحث کنی، مثل معرفت و نفس است، معرفت و نفس یعنی خود وجودی دا ببین. حالا بیاییم مقدمات معراج و سعاده، مقدمات معراج و سعاده بحث نفس کنیم که حصولی شد، اینکه مقصد نبود. این که شما باید همیشه حواستون جمع باشد که رجوعتون به حق باشد، حققه این خارجیت، این هوشیاری شما رو میخواد. اگر نه، یه جمله تو اون کتاب سلوک هست مال کیرکگوره، خیلی جمله قشنگی است، به دل ما که چسبید است. میگه که من میدانم، کیرکگور که میدونی که یه شخصیت شدیداً اگزیست، اصلا پدر اگزیستانسیالیسم است. این یه کتاب، چند تا کتاب خوب داره، یکیش هست به نام ترس و لرز. میگه من تا از یه خطر به یه خطری نیفتم نمیتونم خدا رو حس کنم. مثلا شما دیدید یه وقت هست میگون خدا قربونت برم، یه وقت هست وسط زمین آسمون و رکبو، میگه وقتی که و ازا رکبو فلفلک، وقتی که تو کشتی سواری، طرف میاد به حضرت صادق میگه خدا کو، میگه تا حالا کشتی سوار شدی؟ میگه بله. میگه خطر این که موج تو را غرق کنه تو کشتی، از کشتی بیرونت بندازه، حس کرد؟ میگه بله. میگه بعد چه کار میکنی؟ میگه اونجا دیدی خدا را چطوری نیایش میکنی؟ میگه که آره. میگه این خداست، بیرون از فکر، خدایی که خداست. دعو الله مخلصین له الدین، تو قرآن میگه چی؟ میگه آدم اونجا خب این خدا کجاست؟ خدایی که وسط خطرها من پیداش میکنم و اونم عجیبه که هست. میگه فعضا نجاهم الالبره، و اینجا نگفت آدم خوبه با، گفت کافر و مؤمن مخلصین له دین، دعو الله، خدا را خالصانه میخوانن. خب حالا خدا میگه ما دیدیم خالصانه میخونن، میخواد بد باشه میخواد، خب حالا که خالصانه میخونن نجاهم الالبره، ما هم نجاتش دادیم. حالا ازاهم یشرکون، دوباره زیرش زد، اونش بحث داره. کیرکگور میگه که من یه همچی خدایی را میگردم پیدا کنم. کتاب ترس و لرزش همش همین است. این حرف خیلی حرفه، خودش هم همچی بلاوای سر خودش میاره که واقعا اذیت میکنه خودش، دائم خودش تو بلاوا میندازه که خدا را حس کنه. میگه خدا را من در ترس و لرز حس میکنم، و وقت تمام مکتبش رو این میسازه. بعد میگه من میدانم بعدن کسانی که همیشه بهترین چیزها را نابود کردن، یعنی استادان دانشگاه، حرفای منم نابود میکنن، میرن درس میدن. درس بدن یعنی چه؟ یعنی از حضوری تبدیلش میکنن به چی؟ حصولی. حالا بگو ببینم که معارف دانشگاه دین میاره یا مسجد و منبر؟ من استاد معارف دانشگاه بودم، مسجد. چرا؟ اون خودش میاد. برای چی میاد؟ برای توسل به خداوند. دیگه بدانید یه چیزی دیگه دینی، حالا همین جا ببینید مدرنیته چه بلایی سر ما آورد. مدرنیته تمام حضور رو تبدیل کرد به چی؟ حصول. خدا لعنتش کنه، همه کارش همین است. نمیدونی شما، حالا من اگه بخوام بحث کنم طول میکشه، من تعبیرم این بوده چطوری یه گل پلاستیک گل و گل نیست. تمام کارای مدرنیته همینه، همه چیزا رو تبدیل میکنه به چیزی که هست و نیست. بحث هایدگر خوب موفق بوده در نشون دادن اینا. هایدگر از این جهت اگه برسیم بخونین کمک میکنه. نمیدونم هم چی باید بخونین دا، یعنی هایدگر یه دریای از بحث هست، سخت هم هست، ولی بدونین که این کارا را یه دی تو دنیا کردن. بناشا دیگه شما صلوات بفرست. نه بله بفرم، نه بله بفرم، خدمت ناز نمی کنیم، میخوایم شما هم خسته نشین. بله
گفتن که در مبحث عبور از دنیا جدید و شرایط وجود چه ویژگی‌هایی را باید کسب کرد و چه راههایی را برای این عبور باید مد نظر داشت؟
آره بگو نونم بگو.
یکی بشه گفتن فرمایشات جناب عالی صحیح است، اما سیر زندگی ما از سیر طبیعی خارج شده و ما در خوراک و آب و هوا به در واقع به تکنولوژی آلوده شده و چاره‌ای جز زندگی در این شرایط
نداریم. به
زندگی در این شرایط، این زندگی و این شرایط پاستوریزه نداریم.
راست میگه. خب دومیش ببینید، یه وقت اسم میگم که این یه مصاحبه‌ای زمانی که آقای هاشمی رئیس جمهور بودند و جنگ قوقا میکرد تو این کشور، با یه خبرنگار ایتالیایی آقای هاشمی کرد. اون خبرنگار ایتالیایی حرفش همین بود، میگفت آخه حرفا خوبی میزنید، اهداف خوبی هم دارید. یادتون باشه امام بودن، انان انقلاب دستشون بود، میتازوندن، چه دنیا رو لرزونده بودن با این کارشون که تاچه رو ژیسکار دستن و کارتر رئیس جمهور اینا جمع شدن تو ونیز که آقا این میخواد چه کار کنه، بدبخت میخواد ما رو بکنه. یعنی امام اینجوری توفنده رفته بودن جلو. این خبرنگار ایتالیایی پرسید که شما حرفای خوبی میزنید، آرمانهای خوبی هم دارید، ولی شدنیست مگه؟ من پسندیدم جمله آقای هاشمی رو، خیلی قشنگ گفت ما مثل شما مأیوس نیستیم. خیلی جمله خوبیه. یعنی مشکل شما این است که دیگه واقعا اینجور نظام مدرنیته کاری کرده است که بشر مدرن امیدی برای تغییر سرنوشتش نداشته باشه. این که شما دیدین در این وال استریت اون جمله رو نوشته بودن تو همون کنار اون بانکشون که اینجا میدان تحریر است، معنی چیه؟ یعنی ما یه امیدی پیدا کردیم که میتونیم سرنوشتمون رو عوض کنیم. که رهبری میفرماند که اینجور نیست که این جریان متوقف بشه فقط به شمال آفریقا و خاورمیانه. حرف حسابیه. اگر برسیم به این که همین کار کردم که شما بدونید یه افقی هست، بنده تو اون کتاب بصیرت و انتظار فرج سعیم این بوده است که نشون بدم اتفاقا آقا یه زندگی زیبایی است. حالا واقعا حالا حیف است که ما شاکر نباشیم. آخه خود من یعنی بنده با این سنم واقعا نمیتونم یک ذره یک میلیمتر یأس توی افق آینده برای خودم داشته باشم. چرا وقتی یه همچه عقیده به این بزرگی اومده از مد نظر ما، مهدی داریم؟ آخه مهدی ما که یه سوبژکتیویته نیست، یه خیال نیست که این همه حضور همین حالا. یعنی الان شما وقتی رهبر میان میفرماد که من با این دستم، دست ناقصم، بدن ناقصم، سرباز شما، شما این همه توفیقات رهبری یا جز رجوع به مهدی میدونین، بهترین عمل، بهترین فکر، ریشش یک واقعیت بزرگی است که در تاریخ همه عالم رو گرفته، سبب المتصل بین ارض و سما. یعنی شما یه همچه چیزی رو دارید و میتونید هم در یه همچه حیاتی قرار بگیرید، با لامپ هنه استفاده میکنید، میکروفون هم استفاده میکنید، ولی نمیذارید اینا شما رو متوقف کنه، به یه جای دیگه نظر دارید. این حیات رو چرا بگن که ما گرفتار هستیم که نمیتونیم ازش عبور کنیم؟ چرا میتونیم؟ اما اون که فرمودین ویژگی عبور، این خیلی سوال خوب فرمودن، سوال خوبیه. اگه از من بپرسین چه کار کنیم، ببینید بنده چند تا عرایض تو اینجا دارم. خب بالاخره از قبل از انقلاب دیگه خدا کمک کرد ما افتادیم تو انقلاب، شد یکی را خواستن تو شیراز بکشندش، اعدامی بود، فرار کرد اومد اینجا با تو اصفهان تو یه جای قایم شده بود اینا دیگه خدا را شکر. حالا به واسطه همین آقا رحیم صفوی اینا دیگه ما با هم آشنا شدیم، ما افتادیم تو انقلاب از طریق یه عده خوب متدین که هم انقلابی بودن هم متدین، فرق می‌کرد با این مجاهد. همینا ما را نجات دادن. یه نه اونم ما کلمون بو قرمه سبزی میداد می‌رفتیم جزء مجاهدین خلق، یعنی اینجور نبود که نریم، خدایی نرفتیم. راستش رو بهتون بگم، بعد نقش ده همه آقای قرضی که حالا دیگه قرضی میشناسین، آقای قرضی زمانی مسئول مخابرات این آدم متدین فراری بود، حکم اعدامش در مورد سوریه با محمد منتظری اینا، اینا کمک کردن، بچهای خوب انقلابی بودن. حالا بعد نوع قرائتشون یه نوع قرائت دیگه بود با انقلاب، شبیه بچه ها مؤتلفه بودند و از اون تیپ، اینکه نزدیک میشدن به آقای هاشمی، ولی سوابقشون سوابق زیارت عاشورای خلاصه بودن. این سوابق ما یه طرف، بعد خب بعد از انقلاب و حالا این حرفا با مسئولیت ها طرف دوم، بعد تنگناهای فرهنگی و حضور در دانشگاه و بعد حضور در حوزه و جلساتی که من چندین دوره تخصصی تو حوزه بحثای تفسیر و کلام و بعدش هم دانشگاه و بعدش هم آموزش و پرورش و این جمع‌بندی ها منجر شد که ما به این نتیجه رسیدیم که این بحث یک کتاب سلوک ذیل شخصیت امام را بکنیم. این کتاب سعی ما تو این کتاب همین بوده است که خیلی جواب‌ها که فکر می‌کنیم رفقا دارن سوالشا اما نمی‌دونن این سوالا دارن، به نظر خودمون جواب بدیم. این مسئله رو اونجا بنده عرض کردم که اگر خواستین از غرب عبور کنین، اولین شرطش رجوع به وجود حضوری است. رجوع و اینا تو فقط عذر میخوام حرفمو پس میگیرم، اینا شما در شخصیت امام و آثار امام پیدا میکنید. به این شکل جامع عجیبه. محی‌الدین هم ممکنه اینا رو بگید، اما تو شخصیت امام یک شکوفایی شما میبینید. میان امتحان کنید. شما همین، من توی اعتکاف امسال 40 حدیث امام، یکی از احادیث حضرت امام آوردم برای، چون بچه هم آماده بودن بحث کردن. اونجا بچه ها دیدن که درست است مبنای محی‌الدین است، اما به این عظمت و زیبایی در زیل نور اهل البیت، این دیگه کار حضرت روح الله است. اینه که پس اگه بخوام جواب شما رو بدم، جدی هم هست این که من سوابقم رو گفتم، از این جهت گفتم که ببینین خیلی فرصت بود است فکر کردم، به خصوص که خدا رو شکر فرصت فکر کردنم بنده به لطف الهی دارم، یعنی اینم یکی از الطاف الهی است که فرصت فکر کردن دارم. خیلی نمیرم سخنرانی اینا، میدونین که خیلی فرار میکنم، چون همین سخنرانی شما میدونین که دور وقت منو گرفته است. یعنی من روزی که آقای رهدار بهم گفتن دیگه کارامو تعطیل کردم که این بحثا تدوین کنم، تا دیروز پیش از ظهر من این بحثا تدوین میکردم. خب من کلی کارام خوابیده است، این کارو کردم، اینه که سر این دنبال این کارا نمیرم، میخوام درست در جای دیگه فکر کنم. نتیجه این که حاصل این فکر این است که شما باید برگردید به یک حیات حضوری تا خدا را در منظرتون ببینید. رخ جانان گاهی رخ میپوشانند، میبینید ای اینجا سر چی بود. همطور که ما خدایی را باید پیدا کنیم که پرخوری ببره بش. ببینید خدای فیلسوفی هرچی هم پرخوری، عرق هم بخوری نمیرید، خدا هست دیگه عرق. اما یه خدایی هست که میگه از برای خورد چی؟ از برای لقمه ای این خارخار از کف لقمان برون آرید خار. مولوی میگه داخل چی شد من یه لقمه اضافه خوردم خدا رفت. خدای حضوری خدای محمد صلوات الله علیه و آله است. میفرمان روزی 70 بار استغفار میکنم که قلبمو گرد نگیرد، فدادو بشم شما که اصلا هول مقربون. چه خدایی است که پیامبرش که اولائک کل مقربون، اهل ادب میدونن اینجا یعنی مطلق قرب است، میگه روزی 70 بار این خدا ناز دارد، میاد میرد، باید صدقه بدی، باید گریه کنی، باید خلاصه تواضع کنی تا بیاد. خب این خدا خدای خمینی است، و اگه این خدا به تاریخ برگشت، راست میگه نیچه، میگه خدا مرده است، خدای مرده اروپای اینجوری میسازد و بانگ جهانی میسازد. و بذار رکتر بدون میگم، دولت سازندگی میسازد. خدا مرده است، رهبری هم که به زبان دیگه گفت، ولی باید برگردد اون خدا و با همون که دولت دهمان هم میگه خدای مهدی، به همون تعبیری که رهبری گفتن انقلابی بودن و زی سادگی داشتن و این حرفا، این خدا که برگرده شما میبینید یه زندگی دیگه براتون پیش میاد. و خیلی حرفا که دیگه خودش پیش میاد. امیرالمومنین فرمودن ساعتی پیامبر بغلم کردن و چیزهایی بهم گفتن، علم اولین تا آخرین درش بود. این رابطه رابطه حضوری است، اگه نه راه حصولی تا این صفحه را نخونی اون صفحه را بلد نیست. ها اما بگو نه منه ده که درک کردی، منه دیگه خود دیگه منه کجاست؟ منه ده دیگه این حرفا نیست. عوض میخوام حرفا من در ابهام زدم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. و شما خود بفرمایید نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرته و اغرور اعیننا یوم لقائك برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقتی که در قرآن خودت بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف نورانی این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که سراسر در مقام حضور و قرب با تو بودن در ما ایجاد بفرما. پروردگارا این انقلاب تجلی نور توست بر ملتی که میخواهند به قرب تو برسند. خدایا برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب برای تحقق تمدن اسلامی قرار بده. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. الهی ما را مسلمان ببین. صلی علی محمد و آله.